أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساهات قدسية سيدي نساء العالمين حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. از باب این که دیشب نکاتی گفته شد، مطالبی که بعضن به عنوان تذکر مطرح میشه از باب قضایای شرطیه، نه حتما انجام می شود. یعنی این که با این روند اگر پیش بریم ممکنه که از این که درش قرار داریم مشکلاتمون بیشتر بشه. نه نه حتما این می شود، ولی خب این روند رونده رو به تضاعف مشکلات، روندی که عموم مردم که ما هم جزءش هستیم با گرفتاری ها، شدت گرفتاری ها باید شدت توجه ایجاد کنه دیگه، ذکر باید ایجاد کنه. چه گرفتاری برای خود آدم ایجاد بشه و چه مشکلات و گرفتاری برای دیگری ایجاد بشه. در مجموع تو هیچ امتی نبوده که برای تک تک افراد معضل پیش بیاد، مگر عذابهای استیصال. عذابهای استیصال یعنی عذابهای ریشه‌کنی. اون وقت عذابهای استیصال برای از دم همه مردم رو در بر میگیره، ولی عذابهای قبل از استیصال که عذابهای تنبه عقوبتهای اعمال که هدفش هم برگشت مردم هست، اونا اینطور نیستش که از دم همه رو درگیر کنه، که بعضی درگیر میشن، ولی خداوند انتظار تنبه و رجوع همه رو داره. توجه فرمودین چیو؟ همه ما درجاتی از غفلت رو داریم، از معصوم و اوحدی از اولیاء خدا که از نفسشون رهیدن که بیایم پایین تر، از اینا که بگذریم بقیه درجاتی از خطا رو دارن، قصورها، تقصیرها، نقصانها، نقصانهای وجودی و نقصانهای عمل کردی. باید حال انکسار ایجاد کنه بلا. اگر بلایی که آمد دیگری رو درگیر کرد در ما حال انکسار ایجاد نکرد، اون بلا برای ما در حقیقت بلا بوده. توجه فهمیدین؟ اینو باز تذکر بدم، چون ما نوعاً وقتی که بلا مبتلامون نکنه خودمون رو در ساحل امن میبینیم. نه، بلا که برای جامعه آمد همه رو در بر میگیره، چه اونایی که به اون بلا مبتلا شدن، چه اونایی که مبتلا شدن به سلامت از اون بلا. ابتلا همگانیه دیگه، درسته؟ قرآن فهمد در یک بلا دو گروه مبتلا هستن، هم افراد بلا زده و هم افراد در ساحل امن از اون بلا. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه. در یک جامعه گرونی میشه، یک عده‌ای در زیغ معیشت قرار میگیره، یه بلا، هشتشون گره نه میشه، مثل الان که از نشانه های جامعه غیر اسلامی همین زیغ معیشته. اون وقت یه عده‌ای به عسر و حرج تو زندگی میفتن. توجه فهمیده؟ اینا بعد به سمت خدا برگردن. این بلاست دیگه. ما فکر می‌کنیم بلا فقط صاعقه است. در واقع داره که بالا رفتن اسعار یعنی قیمت‌ها، اون خودش یک از بلاهاست. در آخر الزمان داریم. خب یه نفر تو این بلا دنده هاش خورد میشه، منتها به جایی که به خدا رجوع کنه ممکنه حالا واکنش های مختلف بگه، حالا که جامعه اینطوریه منم تا جایی که میتونم تیغ بزنم جامعه رو، دزدی کنم، حرام خوری کنم، هرچی. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، شراکت شیطان در اموال پیدا میشه. یا بد و بیرا بگه به دیگران و زمین و آسمان و افرادی که مقصر هستن و نیستن، این دو. یا همش ذهنش درگیر باشه این چقدر بالا رفت، اون چقدر بالا رفت، این چقدر بالا رفت. بلا آمده بیشتر ما غافل شدیم، مثلا اینا رو بلا احساس نمی کنیم، فکر میکنیم اون آقا بد مدیریت کرد. بله بد مدیریت کرد، ولی اون بد مدیریت کردنش، سوء مدیریتش یا دزدی میلیاردی و هزار میلیاردیش مأموریت خدایی داشت دیگه، مثل شیطان. شیطان خودش کار بدی کرد، جهنمی هم میشه و در نقشه بزرگ خداوند مأمور خداست. این هم شیطان انسیه. شیطان انسی دستش باز میشه به جان مردم میفته، جامعه ای که خدا میخواد پس سرشون بزنه تا متوجه بشه. بلاست اینا. تجربه فهمیدی؟ این دزدی آنچنانی رو نمیذاره مثلا توی ایتالیا اتفاق بیفته، حالا میذاره یا نمیذاره دیگه، دست خدا که خالی و بسته نشده که از تدبیر عالم. خداوند برای بی تربیت ها بی حد و حصر اجازه فعالیت نمیده، نه بی تربیت های جنی نه بی تربیت های انسی. کوپنیه. فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اگر طبق اون نقشه مشیت حکیمانه نباشه دومشونو میچینه. نمیشه؟ میشه دیگه. ببین شما در جریان حضرت موسی و حضرت خضر اگر اونشون خضر بوده باشه. وقتی که خضر به اون فرزند رسید، فرزند رو کشت. درست شد؟ چرا؟ چون گفت فرمود که ایشون بزرگ میشه ظلم و فساد میکنه مثلا. درسته؟ مثلا به پدر مادرش مثلا طغیان میکنه، یا اونها رو به طغیان میکشونه، مثلا دزد میشه، حالا هر چی سرنوشته هر بدی که میخواد پیدا بشه. درسته؟ و این مصلحت نیست این اتفاق بیفته. تو همون داستان حضرت خضری که یک فساد جزئی را گفت، خداوند مشیتش بر این قرار گرفته که این نشود. تو داستان اولی که برای این بزرگوار اتفاق افتاد و حضرت موسی، حضرت کشتی رو سوراخ کردن. درسته؟ حالا بگذاریم از جزئیات داستان که حضرت موسی قول داده بود که سوال نکنه و بعد سوال کرد، خلف وعده است آیا؟ و این خلف وعده، المؤمنون عند شروطهم دیگه، مؤمن باید به تعهدش پایبندی داشته باشه، چه برسه به نبی امام مؤمنین، چه برسه به اولی العزم. بعدم میگه من فراموش کردم. حالا اینا جزئیات زیادی داره این داستان، از عجیبترین داستانهای قرآنه. بعد حضرت موسی که اون وقت به ایشون اعتراض میکنن یا سوال اعتراض آمیزی میکنن، میفهمد که حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، وقتی که توی کشتی نشست اون کشتی رو سوراخ کرد. حضرت موسی چه سوالی کرد؟ گفت اخرقتها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، آیا این کشتی رو آسیب رسوندی و پاره کردی، سوراخ کردی که اهلش رو چیکار کنی؟ غرق کنی؟ عجب کار عظیم بزرگ سختی انجام دادی. حالا باز کار ندیم که حضرت خضر هم جواب این سوال را نداد در انتها، گفتش که اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مال یک سری افراد بی بضاعتی بود که در چی کار؟ در دریا کار میکرد. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، پشت سرشون هم یا مقابلشون هم ملکی بود، پادشاه ظالمی بود که هر سفینه ای را، منظور هر سفینه سالمی را، به غصب می گرفت. و بنابراین ما خواستیم که این کشتی رو نگیره، در حالی که سوال حضرت موسی چی بود؟ میگه چرا سوراخ کردی که کشتی و سرنشینانش غرق بشن؟ خب جوابش این بود که نخیر، غرق نمیشه. تجربه فهمیدی؟ سوال متناسب جواب نیست، چون پاسخش هم متناسب این سوال نیست، پاسخش از جهت دیگه ای هم متناسب نیست، چون حضرت میگه که معلومه که این سوراخ اون قسمت‌های بالا نبود، یه جایی بود که کشتی رو در معرض غرق قرار میداد دیگه. اخرقتها لتغرق اهلها. خب اون میگه که پشت سرشون یک کشتی کشتی رو اون پادشاه میگیره، درسته؟ خب باز بگیره که بهتره تا همه هم کشتی بره و هم اهل کشتی، وقتی غرق بشه نه کشتی هست و نه سرنشینان کشتی، میگه با غرق میشه. معلوم میشه که حضرت خضر میخواد یک حقیقت دیگه ای را به حضرت موسی تذکر بده. حالا فعلا کار نه، این داستان نرس کنم، پیچی دیگه فراوانی داره. ضمن این که خود حضرت خضر هم در اون ابتدا میگه قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. اصلا جمله جمله عجیب و غریبیه. فلا تسألنی حتی اعلمک، حتی من به تو اعلام کنم، خبر بدم، حتی انبعک، به تو خبر بدم، تو را آگاه کنم. نه احداث ذکر یعنی چی؟ بگذاریم. قبل از این که من این قسمت رو میخواستم عرض کنم، حالا پیچیده های دیگه هم تو همین تیکه هایی که عرض کردم سوالات دیگه هم بود که اونا باز پیچیده تر. اینجا حضرت خضر بچه ای را کشت، برای چی؟ برای که فساد میکنه. کشتی رو چی کار کرد؟ سوراخ کرد. خب اون ملک مگه فقط همین یه دونه کشتی رو میگیره؟ اون فرمان روا، این که صبح تا شب نمیره این کشتی اون کشتی رو سوراخ کنه، یک کشتی رو فقط سوراخ کرد، در حالی که ممکن 100 تا کشتی باشن اونا رو بگیره. خب همین اتفاق رو میآورد برای اون ملک انجام میداد، درسته؟ اون بچه که فساد مختصری انجام میده با توان محدود، قدرت محدود، اراده محدود، وقتی که این بچه بشه وکیل، گستره فسادش بیشتر میشه دیگه. وقتی که بشه پادشاه، اگه قرار بر کسی که میخواد طغیان و کفر انجام بده جانش گرفته بشه، خب به جایی که یه دونه کشتی رو سوراخ کنه 100 تا کشتی دیگه از دست در بره و اون پادشاه ظالم بگیره، خب جان اینم میگرفت، درست شد؟ معلوم میشه که اسرار دیگری در عالم هست، این سادگی ها نیست. اصلا خداوند اون داستان را تذکر به ما داده تا بگه هزاران لایه از اسرار هست که اگه تو همین تذکر پیدا کنی و توجه بیشتری بکنی میفهمی که خیلی چیزای دیگه هست که همینجا در سطور گفته نشده این داستان حقایق و حکمت‌های بیشتری وجود داره. حالا اینو باید چی عرض کردم؟ سلامات خدمت بفهم. داشتم بلاها رو عرض می‌کردم. در مقطعی از بلاها طرف دمش چیده میشه، اینطور نیست هر کسی ظلم و فساد میکنه که دمش رو خدا بچینه که و قطعش کنه و حذفش کنه از جامعه. نه، اجازه عرض کردم بی تربیتی میده، ولی بی تربیتی و شیطنت حد و حساب داره. شیطنت شیاطین انس و جن تحت اراده خداست، یعنی یه فرد دنیا طلب پلید مال مردم خور چند هزار میلیارد بر میداره میبره، ولی این اینطور نیستش که تحت اراده الهی و نقشه خدا و نظام احسن الهی خارج شده باشه. همونطور که شیطان بلاییه برای این جامعه، اونم یکی از شیاطین انس بلا میفته تو این جامعه، مردم بلا دارن میکشن، چون مشرکن فکر میکنن اون بلا سرشون آورده، اون آقای که خورده و برده، نه اینکه اون نیاورده، اونم هست. توجه فرمودید. اما در واقع چی؟ جامعه جامعه‌ایه که گرگر بلا داره سرش میاد، گران شدن از قیمت ها بلای الهیه. مأمور شیطنت انسانیش کیه؟ آقای الف و آقای ب و معاون بانک مرکزی و مسئول ارز و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها. وقتی که میخواییم مردمی رو هلاک کنیم امر میکنیم به اهل طغیان و فسادش تا فسق انجام بدن. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. پشت سر اون فسق اگه جلوگیری نشه وعده عذاب محقق میشه و ویران میشه. درجه فهمدی؟ موحدانه نگاه کنیم بلاهای الهی رو داره همینطور جاری میشه بر ما. سوء مدیریت، خباثت میریزه، داره میریزه دیگه. چارش، اول برگشت به سمت خدا. تنها چیزی که اصلا ما احساس نمی‌کنیم، چون از کدام، چون مشرکیم، عامل رو فقط همون فردی که حالا یا کار بلد نیست میبینیم که یا ناشیه یا فرد نابابیه که مثلا فرض کنید میخواد بلایی سر جامعه بیاره. بنابراین اصلا مشکلی نمیبینیم که به ما برگرده، در حالی که به ما برمیگرده. تعجب فهمیده؟ قرآن وعده داده اگر مردمی صالح باشن خداوند راه‌های آسمانی و زمینی رو برشون باز میکنه. بگذاریم. تمام آنچه دیدیم بر ما داره میگذره ولاست، یک رکنش استغفاره. خود ما تغییر کنیم. گفتم هیچ بلایی جز بلاهای استیصال، عذابهای استیصال که یک جامعه رو از دم هلاک میکنه، تمام بلاهای عقوبتی و تمام بلاهای تنبیهی اینطوری نیستش که تمامشون ها بعضی از مردم رو درگیر میکنه، همه رو درگیر نمیکنه که. به حکمت بالغه تو یک جامعه 10% درگیر میشن، اونم باز حساب و کتاب داره که چرا این آقا درگیر شد این یکی بغلیش درگیر نشد. ممکنه بغلیش از اونم بدتر باشه و درگیر نشد. هر کدومش حکمت مشخص دقیق حساب شده داره، یعنی اونایی که برکنارن به معنای بهترها نیستن. درجه فهمیدین؟ مثل تو جنگ اونایی که زخمی نمیشن که بهتر نیستن از اونایی که زخمی میشن. بلای کفار میریزه رو سرشون، شمشیر تاخته آخته کفار. ممکن اصلا اونایی که سالم موندن یه دونه زخم هم نخوردن از همه بدتر هم باشن. تعجب فهمیدین؟ تمام بلاها به این شکل، چون اگه بلای همه رو درگیر کنه دیگه بلای استیصال میشه. تمام بلاها اینطوره که درصدی از مردم رو درگیر میکنه، نه همه رو. اما خداوند، اینو باز تأکید کنم، اما خداوند انتظار رجوع، استغفار و تحول همه را داره. چون بلا بر سر همه آمده، منتها این بلایی که بر سر همه آمده برای بعضیا مبتلا هستن به خود همون بلا، بعضیا هم هستن مبتلا به سلامت از اون بلا. فعلا بلا برای همه آمده که کرونا که آمد برای همه آمد که، حالا گیریم شما کرونا نگرفتی، کرونای سختی نگرفت، تو خانواده ما کسی نمرد، پس برای ما نبود. کار سختی ها، به فرمایش امیرالمومنین و پند نمیگیریم حتی تحل بنا قارعه، تا اینکه یک چیزی بخوره تو سرمون و سرمون را بکوبد. این شکله. یک فکر میکنم این تذکر رو باید جدی بگیریم. ما یه حکیمی نمیدونم چرا بحث اونم پیش نمیره، یه حکیمی حالا اون پادشاه رو برای چی مثال زدم؟ اون پادشاه برای اون مردم لازم بود که بهشون ستم کنه. توجه فهمیدین؟ که خضر از بینش نبرد. و اینه وقتی یک بچه ای که بناس فاسد بشه از بین ببره، پادشاه که نقد الان داره فساد میکنه، خب اونو میکشت. که گفتم فساد کوپنیه، حد داره. گاهی وقتا اصلا لازمه یک مردمی تو گوشی بخورن. امیرالمومنین گفتن وقتی که مردم قدر حضرت امیر رو ندونستن، مردم رو گفتن خب به زودی جوانی خواهد آمد شیره جان شما رو خواهد کشید، منتظر باش. طولی نکشید حجاج سوار گرده مردم شد. از 6 ماه بعد از امیرالمومنین مردم کوفه 2 تا دعا حضرت کردن، فرمودن خدا بهتر از شما رو نصیب من کنه. همون شب یا همون هفته مستجاب شد اون دعا، حضرت به شهادت رسیدن، همنشین پیامبر شد. و خدا بدتر از منی را نصیب شما کنه. خب هر کی می آمد بدتر از امیرالمومنین بود، اما ظهور عملیش که اون بدتر آمد شلاق زد تو سر و صورت این مردم، به 6 ماه نکشید انجام شد. خب این مردم باید بلا بیاد سرشون، باید قیمتشون گرون بشه، باید به سرکله هم بزنن، باید به جان هم بیفتن، لیاقتشو دارن. ما هم مستثنا نیستیم انصافا، هم ماها چقدر زجه زدیم تو این بلاها، چقدر تغییر کردیم. همه ما انتظار داریم یکی دیگه توبه کنه، فکر میکنه فقط همین که مثلا فرض حجاب نداره باید مثلا چشش اشک بار بشه و اینا. به قول بزرگوار اون یک نقصی داره تو ظاهرش، من و شما چی؟ چند تا نقص بزرگتر داریم؟ اینطوره دیگه. اینا رو باید مراقب بود. آخرین نکته ای، این داستان را یکی دو جا به مناسبتی عرض کردم، داستان حکیمانه ایه که یک حکیم متعله این تمثیل رو بیان فرمودن به این صورت که ایشون فرمودن که یه معماری یه بنایی رو ساخت، وقتی این بنا رو داشت می ساخت رو کرد به این بنا، گفت من خیلی هزینه کردم برای تو، خیلی برات عمر گذاشتم، زحمت کشیدم تو رو به این خوبی زیبایی شکیل بودن ساختم دیگه، عمر برات گذاشتم، خودم رو صرف تو کردم، حالا که من اینقدر به تو مثلا به پای تو عمر خودم و مال خودم رو ریختم، تو هم بیا یک لطفی به من کن. و اون این که هر وقت خواستی خراب بشی قبلش به من خبر بده که من زیر آوار نمونم، خودم، زن و بچه‌ام، مالم، یه روز، دو روز، یه هفته، ده روز قبل از این که میخوای خراب بشی به من خبر بده، وسایلم رو، چیزای قیمتیم رو، خودم رو، جان عزیزانم رو بردارم. که گذشت، یه سالها مدتها گذشت، یه وقتی این ساختمون یه ترکی پیدا کرد. خب این معمار بود، گچ زد و درست کرد، سقفش درزی پیدا کرد، یک کاهگلی درست کرد و زد به سقف، خشتش پوک شد افتاد، یه مقدار گل و اینا زد. خوب دقت کن رو این داستان فکر کنی. بعد یه وقتی این ساختمون یه دفعه ریخ رو سرش، این همونطور که زیر آوار بود گفتش که بی انصاف، ما با هم قول و قراری کرده بودیم، تو به من وعده داده بودی که اگه خواستی خراب بشی به من خبر بدی، یه دفعه الان آوار شدی رو سر من. این بنا رو کرد به این بنا، گفت من بارها آمدم به تو خبر بدم، تا من دهن باز کردم بگم من رو به ویرانی هستم، تو یه مشت گل ریختی تو دهن من، دهن منو بستی، یه مقدار گچ کردی تو دهن من، خفم کردی، نذاشتی من به زبان فصیح داشتم با تو صحبت میکردم، تو نخواستی گوش بدی و گوش ندادی و دهن منو بستی و منو خفه کردی. این همه جا هست، همه جا بنای ایمان داره درز میکنه، شکاف ایجاد شده دیگه، اون میل و رغبت های به مثلا فرض کنید سحر نیست، حال و حوصله های معنوی کم شده، سقف داره خشتش میریزه. هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار، کسی که صدای حوادث بیدارش نکرد، آوار ویرانی نابودش خواهد کرد. محاسبه برای اینه، اینجا شکاف ایجاد شده، گچ ریخت، سقف شکم داده، نمازا دیگه اون نماز قبلی نیست. به جلسه خیلی با شوق می آمدیم، الان دوستانی که به هر دلیلی به عذر موجه و غیر موجه نمیان، خدا نمیخواست بیان، خدا میگه نیا، اصلا نمیخوام بیای، که نمیاد. موحد اینجوری نگاه میکنه، امر به دست خداست، لله الامر من قبل و من بعد. تو 7 جلسه بیشتر لیاقت نداری بیای، تو 2 جلسه، تو 1 جلسه، تو دیگه نیا اصلا. توجه فهمیدی؟ نباید بیاد، درزه، ایمان داره خراب میشه. حالها، توجهها، خلوتها، شوق به نمازها، دوست داشتیم یه استاد سلوکی پیدا کنیم ازش حرف بشنویم، مثلا الان میگیم که به چی؟ سلوک چیه؟ توجه داری؟ این حرف رو خیلی گاهی وقت ما جوان بودیم از این کارا میکردیم. این یعنی همون کسی که ساختمان داره ویران میشه. جوان بود ساختمان خوبی ساخت، داره ویران میشه و اعتنا هم نداره. بنای ایمان، شاخصاش، شوق به خدا، شوق به معنویت، نماز با توجه، عشق به دعا، اصلا دنبال خلوت با خدا میگرده. دیدیم کسایی رو که این سبحان ربیل ربی 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 پروردگار من، گفت این نمیتونم، من سبحان الله سبحان الله سبحان الله نمیگم، چنین از ربی دل بکنم. 40 بار میگفت، 50 بار میگفت سبحان ربی. عجب، خدای من، پروردگار من، داره اتصال برقرار میکنه دیگه. اصلا اتصال از اون سو برقرار شده که این هی میگه ربی 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 ربی. یکی میگه سبحان 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 بودو. بنای خانواده، یکیش بنای ایمان، هر بنایی. نمودار طلاق از 10 سال قبلش مشخصه، اون تا ما یک تیکه گچ میکنیم تو دهنش. دعوا شد، قهر کردن، اول قهر میکردن، اگه دعوا میکردن قهر نمیکردن، حالا قهر کردن، او شکاف خیلی زیاد شد، داره میریزه. این ساختمان ریخته شده است، حالا اگر هم تو رو درواسی یا از باب اضطرار بمونن پیش هم، جدایی صورت گرفته، جایی نداره بره. درجه فهمیدی؟ مثل خیلی از کسایی که میرن خارج پشیمون میشن، جا نداره برگرد، چجوری میخواد برگرد؟ به هم بد و بیرا میگن، زد و خورد پیدا کردن. یه آشتی میکنه و بعدم اون مثلا یه دونه کادو برای اون یکی میگیره و یه تیگه گش کرد تو اینجا، در حالی که این شکاف حل نشد با این که صرفا. تجربه فهمیده؟ بنای جامعه، سال 68 شلوغ شد، یه عده از محرومین ابتدا شلوغ کردن، گفتیم حالا فعلا آروم شد دیگه، برو جلو، حالا گچ ریختیم توش. '76 انتخاباتی که کسانی رأی دادن که گفتن ما به جمهوری اسلامی نداده بودیم، یکی از رفقای ما میگفتش پدر من دو تا رأی کلن از بعد انقلاب داده، یکی سال 58 تو اون رفراندوم نه انداخته تو صندوق، یکم سال 76 به اون کسی که قبول شد تو اون رأی داد. کدی حماسه ملی بود، این همه آمدن پای رأی گل ریختین توش. مشغول، مشغول کار خودمون. تعداد جوانهای مجرد از 8 میلیون به 17 میلیون رسید. گل ریختین توش. این بنا همه جا هست. ظاهر رو درست کردن، فکر میکنیم درست شد، حالا این خاموش شد، مثلا این سرصدا الان خاموش بشه، یه سال دیگه بنزین گرون کنن بیشتر از این، 3 سال دیگه انتخاباته دیگه، مگه میشه جمعش کرد؟ با پشتوانه سیاسی یک فردی که 30 میلیون رأی خواهد داشت 20 میلیون جوان میرزن بیرون. اگر کسی بیدار نشه با لگد فرشته ها بیدار خواهد شد، همون که گفتم والملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم اخرجوا انفسکم. اصلا یه نکته راجع به این که حالا چه کار باید بکنیم عرض کنم که حالا اگر شد فردا عرض بکنم. اصلش همین تأمل دیگه در خودش آدم. ما عادت کردیم همش میخواییم فلان مسئول اصلاح بکنه خودش رو. بنده شما هم بنده خودمون. دیشب هم عرض کردن دیگه، هر چقدر آدم بی انصافیه خودش هیچ تکون نخوره بعد بگه چرا فلان مسئولین تکون نمیخورن، چرا اونا بیدار نمیشن، مگه من شما بیدار شدیم؟ اون استاد دانشگاه بی انصافی که میگه پاشین مثلا شما کلاس ها رو تعطیل کنین که فلان کار بکنین و اعتراض کنین، خودش حق پدری نسبت به این دانشجوها رو ادا کرده یا فقط در پی افزایش و حقوق و مزایا و ارتقا و دانشیاری و استادیاری و استاد تمامی خودش بوده، آمده و رفته در حالی که استاد پدر معنوی بچه هاست، خودش چقدر آستین بالا زده، خودش چقدر این حرفای اینا رو گوش داده، خودش اصلا مجرم مهمتریه چون مستقیم با بیمار سر و کار داشته، جرمش بلکه بیشتر باشه از اون وزیر چون بالاخره اخباری بهش دادن، این مستقیم داره بچه ها رو میبینه، یک بار پای صحبتشون نشسته ولی وقت اعتراض همه بلدن اعتراض کنن. همه اینه کم و بیش مسئولیم انشاءالله و مسئول خواهیم بود. کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. بعد مقداری همین فضاها، همین توجهات، همین توسلها، همین استغاثه ها، همین ایام ایامشه دیگه. اونایی که اهل بودن تو این ایام توجه داشت. از مرحوم شهید سلیمانی به نظرم شنیدم که تعجبش به برای اصلاح خودش، کارهاش، برنامه‌هاش به فاطمیه بوده. فاطمیه است دیگه. شنیدین همتون که گفته بودن که شما چرا اینقدر فاطمیه را، حالا گفته بودن من رزق سال کشور را یه همچی تعبیری از فاطمیه میگیرم، هرچه حرف حکیمانه ای. این اشاره ای از اشارات سوره کوثر این معنا که حضرت زهرا مدیریت میکنن مؤمنین را و مدیریت میکنن ائمه مؤمنین را، هر دوتا را. خب امیدوارم که به برکت وجود حضرت صدیقه طاهره مقدار بیشتر به خودمون بیاییم، توجهاتمون رو بیشتر کنیم، نگاهمون رو توحیدی تر کنیم، در کنار اینکه مشکلات رو میبینیم، اولا اینکه این مشکلات رو خداوند برای ما قرار داده، یعنی ما مشکل داشتیم که این بلاها داره سرمون میاد، استغاثه کنیم، ثانیاً خودمون رو اول اصلاح کنیم، ثالثاً دیگری را هم که مسئوله امر به معروف و نهی از منکر کنیم، جریان سازی کنیم. همه اینا تو یک دو سه کلمه عرض کردم دیگه، ولی اول از خودش شروع میشه، هر کسی از خودش باید شروع. اینی که به پیامبر اولین وظیفش تلاوته، که حالا انشاءالله اگر شد فردا یک توضیح مختصری راجع به این قضیه میدیم. میخوایم اون دو سه تا بحث، میخواستم از سوره کوثر بعضی از اشاراتش رو عرض کنم که دیدم بحثای هی کوچیک کوچیک که از قبل مونده اینا رو تمام کنیم بهتره. یکی اون بحث، یکی دو جلسه راجع به دین شناسی، یکی دو سه جلسه هم بحث تتمه محکمات بلاها رو انشاءالله گفتگو کنیم، که بعد ببینیم اگر فرصتی شد اون شبای آخر از بعضی از وجوه ملکوتی حضرت صدیقه انشاءالله اگر روزیمون بود صحبت کنیم. هده بن روح ملکوتی و عظیم القدر حضرت صدیقه طاهره صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.